أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در باب قصد یه مسئله هست، این که اگر چیزی موجود باشد باید اون را تحویل بده، و اما اگر طلب شده باشد، اگر مثلی است مثل، اگر قیمی است قیمت. و اما اگر چیزی موجوده اما قابل این که اون را رد بکند نیست، این آیا اون شخصی که مالش قصد شده، این شرشری که در این ماله، آیا نوبت به تلف میرسد و عین و قیمت یا نه؟ مثلا مثل مثال دیروز، این که آب و گرم کرده با برق قصبی، حالا آیا این آبی که با آب قصبی با گاز قصبی گرم شده، این آب است و اون گرمی؟ در اینجا آیا اون کسی که صاحب برق بوده، صاحب گاز بوده، شریک در این ماله، مثلی که از مرحوم سید دیگران فهمیده میشه که نه، در جای دیگه نفرمودن؟ مثلا با رنگ قصبی یه پارچه ای رو قصب کنه که نمیتواند دیگه اون رنگ رو تحویل بده، و بالاخره هر چی رو که نتونه تحویل بده، این ولای وجود خارجی هم داشته باشد، این به منزله تلفه. در میان فقها ها اختلافی است، حتی دیده میشه بعض جاها میگن که به منزله تلفه، بعض اوقات میگن نه. حالا مثالش همون این که پارچه ای را با رنگ قصبی رنگ بکنیم. چی به ذمه اینه؟ این باید اون رنگ را تحویل بده؟ نیست، نمیتونه تحویل بده. حالا که نمیتونه، بگیم که این عین، اگر عینشون میشه عین، اگر قیمتشون میشه قیمت. یا این که نه، این شریک در این مال، مال یکی، رنگم مال دیگری. گفتم این یه اختلاف هم مرحوم سید اختلاف فتوا دارم. بعض اوقات میفرمایند که این تلف نیست و اگر تصرف در این مال بخواد بکنه باید با اجازه صاحب باشه. بعضی ها میگن به منزله تلفه، بلکه خود تلفه، دیگه اون چیزی که در خارج قصد نیست اما این زامنه، اگر عینیش، اگر مثلیش مثل، اگر قیمیش قیمت. دلیلی برای مطلب ندارن جز عرف. اگر عرف این گونه چیزها را تلف بدونه، چنانچه مرحوم سید اینجا تلف میدونه، بفرماید زامن اون برقه، اما این آب دیگه قصر نیست و با این آب غسل کردن وضو گرفتن اشکال نداریم، اما این زامن اون برقه و مشکی هم که نیست، حتما باید قیمتش رو بپردازن. اما در باب رنگ مرحوم سید قائل به شرکت هم، نه اینجا جای دیگه، ایشون قائل به شرکته، میگه که اگر پارچه ای را با رنگ قصبی رنگ کردند، این مثل اونجاست که و تونه مال یکیسی باشه و اون این ریشمان ها نسکی مال کسی نسک مال کسی، اینجا هم اینجوره و اون قاسبه و صاحب مال با هم شرکت قهری دارن، رنگش مال کسی، خودش مال کسی، و بالاخره یا باید با هم بسازند و مصالحه کنند یا حاکم شهر باید هرچه صلاح میداند رفتار بکنه. و ظاهرا فرقی هم بین رنگ و گرم فرقی نیست دیگه، هر دو تلفه، بور هر دو رو تلف میدونه و وقتی هر دو رو تلف شد میگه این پارچه مال اینه، اما رنگ را پس کرده نمیتونه تحویل بده، اگر این نیست، اگر مثلیش نیست، اگر قیمیش قیمت. و علا کل حال دیگه این دائر مدار دید شماست که آیا این چیزهایی که نمیشه تحویل داد این شرکت تحریم پیدا میشه، چنانچه مثلا مسلمه یک من گندم مال این، یک من گندم مال اون و این دوتا مخلوط شد، حالا عمدن کسی مخلوطش کرد، صاحب مال احده ما مخلوط کرد، با اجازه مخلوط کردن، هرچه در اینجا شرکت قهری پیدا میشه چون عین موجوده. اما اونجاهایی که عرفاً عین موجود نیست، نمیشه تحویل داد، عرضه مثل رنگ، مثل گرمی و امثال اینا، آیا اگر کسی بگه مثل اون گندم شرکت قهریه، اگر بگه نه دیگه شرکت قهری نیست و تلف سو من اطلب مال الغیر فهو له ضامن، اگرم گفتی شرکت لا یجوز و لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بإذنه. ما همه اینها را که نتونه تحویل بده، یعنی ما به ازای خارجی نداشته باشه، همه اینها را تلف میدونیم و مرحوم سید اختلاف فتوا دارند، دیگه شما اید و فهم فقهیتون. اگر عرفن مسئله عرفیش دیگه، اگر عرفن تلف بدونیم دیگه، هم رنگ و هم پارچه مثل اینجا، هم آب و هم اون گرمی، این مالکه همون که قصد کرده مالکه، الا این که من اطرف مال غیر فهمله و جامل زمانت داره، کارش هم حتما حرام بوده، کارش حرام بوده، گناهش بزرگ بوده، حالا چه بکنن؟ رنگ که نمیشه تحویل داد، آیا شریکه یا نه؟ آیا باید پول رنگ رو بده یا نه؟ اختلافیش، ما میگیم پول رنگ رو باید بده. در اینجا هم این مثال آبی که دیروز بود که رنگ شده باشد همینطوره. مسئله دیگری که سابقا هم فرمودن از آب مدرسه و اون چیزهایی که عمومی است، تفاوت نمی کنه حالا مدرسه خاص مسجد، کسی میتونه آیا در حوض مسجد بره غسل کنه یا نه؟ نه. در حوض مدرسه میتوانه غسل کنه یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه مال غیره، مال مسجده. حوض مسجد رو درست کردن برای اینکه وضو بگیره، نه برای اینکه غسل بکنه. یا حوض مدرسه رو درست کردن طلبه ها استفاده بکنن، استفاده وضوعی و امثال اینها. اما بخواد در اون حوض مدرسه خود طلبه یا غیر طلبه بخواد غسل بکنه، معلوم جایز نیست، مگر اینکه وقف عام باشد. وقف عام به این معنا که این حوض بر همه چی، حوض مدرسه برای همه چی. احراز مخواد دیگه، اگه احراز بکنه حوض برای همه چی، پس همینطور که وضوع میتونه بگیره همینطور غسل هم میتوانه بکنه. چه؟ عام دو تا معنا داره. وقت عام یه معناش این است که غیر طلبه تو این مدرسه نمیتونه وضو بگیره، طلبه میتونه. یه وقت عامه که وقت خاص اسمش میذاره. یه وقت عام این که برای طلبه است، غیر طلبه نمیتونه، اما طلبه هم وضو میتونه بگیره. اما بخواد غسل بکنه همچین وقتی نیست، وقت عام نیست، وقت خاصه برای وضو. بنابراین اگه غسل بکنه طلبه تو حوض جایز نیست. خب اینها هم واضحه دیگه، سابقا هم رو صحبت کردیم و دیگه حرفی نیست. یه حرفی که هست یه مقدار مشکله اینه که با لنگ تسبیح غسل بکنه، آیا غسلش باطله یا نه؟ بله، لذا با لنگ تسبیح غسل بکنه. حالا اگرم الان معذر نیست، مثال میزنن با پول فسبی تو جیب نماز بخونه. این چیزهایی که لباس نیست، یا لباسه اما تحرک مثلا نداره، این چیزها آیا میشه یا نه؟ مرحوم سید اینجا میفرمایند که با لنگ فسبی اگر غسل کرد غسلش باطله. حالا چرا غسلش باطله؟ برای اینکه آب که مال خودشه، بدنم که بدن خودشه، و مکانم که مکان خودشه، و این لنگ که میرزا عبدالاضافه است قصب همراهشه. چرا باید غسل باطل باشه؟ اگرم بگید تصرفه، بازم همینه، دو تا تصرفه. یه تصرف کرده در آب، در مکان، در بدن، اینها مال خودشه. یه تصرف هم کرده در لنگ، اون کار حرامیه، مقارنه با غسلش. اگر شما اجتماع امرو نهی نشید و امتناعی هم بشید، باز باید یه اتحاد درست بکنید، و در اینجا اتحاد نیست، تقارنه. هم تصرف در لنگ، هم تصرف در آب و بدن، اما مقارن اینه، نه او کار به او داره، نه او کار به او داره. اگرم امتناعی باشید مثل اینجاها را ظاهرا باید بگیم که اشکال نداره، کار حرام تصرف در مال غیره، اما این تصرف در مال غیر مقارن شده با قوس، قوس مقارن شده با تصرف در مال غیر، اگرم امتناعی در باب اجتماع امر نهی بشید، بازم باید بگید که با لنگ قصبی، با پول قصبی در جیب و امثال اینها اشکال نداره. ازا در اون آب ما فرق گذاشتیم که اگر مجوزی باشید اشکال نداره، ولو امر واحد تقارنی نیست اونجا، اونجا اون کاری که داره میکنه زو جهتینه، من جهت غسل، من جهت تصرف در قصبه، اون وقت اون بحث امتناعی میاد جلو. اگر مجوزی باشید بگیم تورینی، اگر امتناعی بشیم بگیم دوره، اما ما نحنو فی این اجتماع امر و نهی تا امتناعی بشیم یا مجوزی، بلکه در حالی که داره غسل میکنه گناه هم میکنه، مثل این که در حالی که داره نماز میخونه به نامحرم هم نگاه میکنه، در حالی که داره غسل میکنه دروغ هم داره میگه، نمیدونم غیبت هم داره میکنه و به بدن نامحرم هم داره لمس میکنه، اینا هیچ کدوم متحد با هم نیستن تا بگیم شیء واحد، نمیتونه هم مبعد باشد هم مقرب، چون تقارنه. اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و خیلی هم این جمله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی خیلی اصرار داشتن حتی در پول قصبی، الا اینکه یه قولی هم هست حرکت بکنه یا حرکت نکنه، اونم نمیدونم یعنی چه، حالا حرکت نکنه یا حرکت بکنه، مثلا پول در مثل اون لونگ حرکت میکنه یا مثل اون پول در جیب حرکت میکنه، خب اینم باز همینه، در حالی که تصرف در قصد میکنه مقارنن لعون قصدم داره میکنه، اتحاد نیست اجتماع امر و نهی، اگه بخوای امتناعی بشی باید اتحاد باشه، یعنی اون شیء واحد تو خارج هم مأمور و مهر باشه هم منیون عن باشه، و اما اگر دو چیز باشه مقارن، یکی مأمور و مهر یکی منهیون عن، این دیگه ولو در باب اجتماع امر و نهی امتناعی بشی در اینجا باید بگی اشکال نداره، حالا اون پول میخواد حرکت کنه میخواد نکنه، اون لنگه میخواد حرکت کنه میخواد نکنه، بنابراین مسئله محشین عروه هم اختلاف دارند و در نماز هم اون حتی این حرکت کنه حرکت نکنه هم جاها هم بعضی از محشین عروه فرمودند، ولی علی الظاهر هیچ وجهی برای فساد این قسم نداریم، برای فساد اون نماز نداریم، و ولو این که شما امتناعی هم باشی، اشنا همون نگاه کردن به نامحرمه، در حالی که داره غیبت در حالی که داره نماز میخونه با دستاش هم داره غیبت میکنه، خب اینا خارجه دیگه، لنگه دیگه، لنگه پول تو جیبه دیگه، خارج مسلم خارجی، اون مثل آب، توجه کن توجه، مثل آب، آب در حالی که داره غسل میکنه با همون آب تصرفه، این هم مبعد و هم مقرب اگر گفتید نمیشه، خب شیء واحده یعنی آب، اما یه دفعه شیعینه مثل لونگ و قصد کردن، مثل نماز و پول در جیب بودن. حالا این پول در جیب حرامه، شکلی باید به صاحبش رد بکنه، اگه صاحبش اومد نماز هم باید بشکنه، اما تصرف در این پول غیر نمازه، نماز غیر تصرفه. وجود خارجیش و اونهایی که توجه کنید، اونهایی که امتناعی هستن، اونهایی که امتناعی هستن میگن شیء واحد، نمیتونه هم مقرب باشد هم مبعد، هم مقرب باشد هم مبعد باشد، اما اون راجع به لباس، توجه کن، راجع به لباس، راجع به اون آب، راجع به اون مکان که شیء واحد معنون شده به عنوانه. و اما اگه شیعین باشد، معنون به عنوانین باشد، این دیگه اصل اجتماع امرو نهینی تا اینکه مجوزی بشیم، تا اینکه مجوزی بشیم یا امتناعی بشیم. حرکت بکنه همینه، حرکت هم نکنه همینه. اذا دو امر مقارن، مثل نگاه کردن، مثال میزنن دیگه تو باب نما، نگاه کردن به نامحرمه، در حالی که نماز میخونه به نامحرم نگاه میکنه، در حالی که به نامحرم نگاه میکنه نماز میخونه، در همین جا داره غسل میکنه دستش هم به بدن نامحرم میواله، در حالی که دستش رو به بدن نامحرم میواله غسل میکنه، در حالی که غسل میکنه بدن به دو شیء معنون به دو عنوان، یکی واجب یکی حرام. خب اینم این مسئله. مسئله دیگر هم باز فرمودن این که دیگه حالا اونم گفتن نداره، این آبهای لوله کشی که برای خوردنه، مثلی که بعض آقا سقاخونه، سقاخونه میذارن آب لوله کشی داره، یا سقاخونه اون وقتا که الان مرحوم سید که شبیل مثال میذارن، یا سقاخونه، یا آبی رو گذاشتن مردم بخورن، آیا میتونه این آب رو برداره وضو بگیره، یا این آب با این آب غسل کنه یا نه؟ مرحوم سید میگن نه. چرا؟ برای اینکه آب غیره و با آب غیر نمیشه باید غسل کرد، و لذا اگر الا اینکه یقین پیدا بشه، مثلی که مثلا آب لوله کشی که تو سقاخونه ها هست، بعض جاها هست، معلومه جایزه بره یه کتر آب برداره، یه ظرف آب برداره، بره جای دیگه غسل بکنه، بره جای دیگه وضو بگیره. اما اگر تو همون آب که سقاخانه است بخواد غسل بکنه، خب معلومه نمیشه، یعنی نمیشه به این معنا که این کار حرامیه. اگر امتناعی شدید میگید نمیشه، اگر مجوزی شدید بگید اشکال نداره. این دیروزم گفتم 4-5 تا مسئله از یک وادی است، دائر مدار اینه که شما تو اصول امتناعی باشید یا مجوزی. اگرم مجوزی شدید تو فقه از اجماع و شهرت بترسید یا نه، که معمولا مثل مرحوم سید تو اصول اجتماعی هستن، اما وقتی میان تو فقه امتناعی میشن از اون شهرت میترسن حسابی. و راوی میگه 14 تا مثلا مرحوم سید سوال کرده بودن، رفته بودیم ییلاق زیر خیمه ای، هر 14 تا مسئله رو که باب اجتماع امر و نهی بود ایشون فرمودن که نمیشه نمیشه. بهشون گفتیم که شما چند روز تو اصول ما رو معطل کردید، گفتیم میشه میشه، حالا میگید نمیشه نمیشه، فرمودن که پر غیر اصوله. یعنی به این معنا که شهرت جلو ما گرفته و اجماع جلو ما گرفته، نمیتونم بگم میشه میشه، باید بگم در باب خاص مطلقا نمیشه نمیشه دیگه. اینا دائر مداره اینه که شما چی مدرک دارید در فقه و از اصول برداشت کرده. دو تا مسئله مهم هست. یه مسئله راجع به نفقه خانومه که آیا این قسط مخواد بکنه، حالا بلا نزدیکی هم نکرده باشن باش، قسط حیض مخواد بکنه، آیا این غسل و امثال غسل مثل لباس به ذمه شوهره یا نه؟ خیلی ها مثل مرحوم آقای حکیم در اینجا میگن که نه به ذمه خودشه، ولی اینکه از روایات ما میفهمیم اطعام و مسکن و کسته پوشاک، خوراک و پوشاک و مسکن این مال شوهره به طور متعارف، و اما دیگه بیش از این نه. و قوس یه امر معاده نه امر معاش، بنابراین بر ذمه خودشه نه بر ذمه شوهر. اون وقت دیگه یه مسئله دیگه میاد مشکل تر از این، و این است که این خانوم روزه هاشو خورده، حالا باید کفاره اون یه چرک گندم رو بده، آیا این به ذمه شوهر خود این زنه که چیز نداره آیا ساقطه برای اینکه فقیره، یا نه شوهر باید بده اگر متمکن باشه؟ لذا اونم مثل آقای حکیم و امثال اینها میگن که نه این به ذمه چیزی نیست برای اینکه فقیره، به ذمه شوهرم نیست برای اینکه شوهر فقط خوراک و پوشاک و مسکن به ذمه شه. اما مرحوم سید در اینجا میفرماین ازهر اینه که پول قسط باید بده. یه خواه ناخواه فرمایش مرحوم سید بر میگرده به یه مسئله کلی و مسئله مفیدم هست، و اون این که ضروریات این خانم نفقه به گردن شوهره. یه نفقه گاهی خوراکه، گاهی مثلا مهمان برش میاد، گاهی پوشاکش هم به اندازه شأنش، و بالاخره گاهی هم مربوط به معادشه، مثل قسط کردن، مثل کفاره دادن و امثال اینا. اون وقت از اون طرفش هم یه مسئله هست، این رو نمیدونم فقها ها نگفتن، شما چی میفرمایید؟ مشهور در میان فقها گفتن که خانم فقط تو خونه اون چه به گردنشه استمتاعات آقاست، میتونه با این حمام بره، و اما بچه هیر بده خونه داری بکنه، نمیدونم نظافت شوهر داری بکنه، گفتن نه. لذا تو رساله ها الان هم پس میتوانه پول بگیره بچه رو شیر بده، میتوانه پول بگیره و جارو کنه. گفتن که زن فقط اون چه که حق به این زن داره فقط استمتاعه. حالا اینا از کجا گرفتن؟ اصلا اینا رو پیاده کردن تو عرف یه نحر استحجانی زنه جارو نکنه، بگه خود جارو کن یا پول بده تا جارو کنن. نه عرف متشرعی میپسنده نه عرف غیر متشرعی. من تو رساله گفتم که این شرط ضمن عقده، ولی علی ظاهر بالاتر از این نترسیم، بالاتر از اینها بگیم شرط ضمن عقد کدومه؟ این زن و شوهر همون که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که زهرا رفت خونه شوهر، فردا صبحی رفتن و کارهای خانه رو قسمت کردن، گفتن که یا علی کارهای خارج از خانه مال تو، یعنی همون خوراک و پوشاک و مسکن، کارهای داخل در خانه مال زهرا. ما ای رو بگیم که آقا اخلاق کدومه؟ و مسلم کار خانه را قسمت کردن و زهرا هم حسابی با اون قسمتش هم خانه داری میکرد، هم شوهر داری میکرد، هم بچه داری. و ما بگیم که این اصل عرفی، ما کار به این ندارم، یعنی پیغمبر اکرم یه کار عرف کردن در عرف اغلا رد هم نشده، در میان اغلا کارای خانه مال زنه، خانداری، شوهرداری، بچه داری. حالا یا بگید ضمن عقد که من تو رساله گفتم، و یه مقدار بالاتر بگید نه ضمن عقد نیست که، این یه چیز عرفی اغلایش که زن باید جارو کنه، زن باید نظافت کنه، زن باید بچه چی شیر بده، زن باید بچه شو بشوره. بله، از همین جهت هم زیاد سفارش شده مرد کمک کنه تو خونه. یه دفعه پیغمبر اکرم وارد شدن، دیدن امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه، خیلی ترغیب کردن، تحریش کردن، ثواب براش بار کردن، معناش اینه عدس پاک کردن برای زهرا بود، کمک کرد. خب خیلی خوبه که انسان باید هم خیلی خوبه اخلاقه کمک کنه بزنش، در همین جور که اون خانم هم باید کمک کند به با قناعتها، باید کمک کنه به شوهره. اما بریم تو میان اغلا و ازدواج بگیم که خوراک و پوشاک و مسکن و هر چه ضروری است، که من جمله مرحوم سید اینجا راجع به پول قسط میگن، هر چه ضرورت این خانومه، مال معاد باشد یا مال معاش باشه، اینا ضروریات این زن به گردن شوهره. اونم ضروری نه این که بخوره نمیر، نه، اگر میتونه به اندازه رفاه، اسراف و تبذیر و این کار زش نباشه، رفاه این خانم را باید در رفاه بذاره. از چه نظر؟ از نظر محتاج، هرچه محتاجون الیه، این شوهر باید برای این زن فراهم کنه اگه میتونه. خانم هم همینطوره، خانم باید اون چه شوهر احتیاج بهش داره این در خانه فراهم کنه، بچه داری، شوهر داری و من جمله خانه داری، بچه داری، شوهر داری، و ما اختصاصش بدیم به تمتع. زنه بگه اون استفاده نزدیکی من حاضرم که خودشم چندین برابر استفادهش میکنه، بگه که من حاضرم، اما مابقی دیگه نه. همینطور بلمه، بگه که من ای دستور بده برو جارو کن، بگه تو باید جارو کنی، بگه نه، اسلام میگه جارو کردن مال من نی، نظافت مال من نی، رخت خواب شب پهن کرده خوابیده حالا زف کنه، میگه که تو باید زف کنی مال من نی، نمیدونم بچه داری شیر دادن بگید که من پول میشونم یه ربیبه مثلا ماه 300 تومن 500 تومن به من بده تا بچه رو شیر بدن. اینا همه اغلا به من میخندن، هیچ عاقل این حرف قبول نداره. شارع مقدس هم رد نکرده، هر دو طرف شما میگی. بله یه دفعه تبذیر و افراط و امثال ایناس، مثلا روزه رو عمدن خورده، حالا به شوهر بگه تو کفاره بده، کفاره 60 نفر هم این رو نمیگی، برای اینکه این اصلا نفقه نیست. اما حیث شده 10 روزه خورده تو ماه رمضان، بعد از ماه رمضان میگه کفاره مو بده، خب معلومه میگه باید بگه چشم، برای اینکه نفقه صادقه، نفقه شه. یا مثلا غسل میخواد بکنه، شوهره بگه که پولی غسلت مال خودت، نه معلومه این نفقه باید بده، من جمله نفقه همین پول غسله و امثال اینا. هرچه این خانم محتاجون الیهاشه این نفقه است، به شرطی که اسراف و تبذیر و امثال اینا دیگه اون محتاجون الیه هم نیست، اسراف تبذیره مثل همون کفاره عمد. و در خانه هم هرچه این شوهر محتاجون الیهشه این زن باید ادا بکنه. بله یه حرف در کمک کردن به یک دیگرش مسلم تعاونه، و این تعاون از به عقیده ما واجبه، قانون مواساته دیگه. وقتی که راجع به دیگران قانون مواسات هست دیگه معلومه، راجع به خانم مارد تو خونه این قانون مواسات هست مسلم. اگر بپسندید اینه، اگر نپسندید اون چه فقها ها فرمودن، الا از شهرت بترسید و بگید هر چه فقها ها فرمودن درسته. و فقها ها فرمودن که خانم در خانه شوهر هیچ حقی بهش نداره جز نزدیکی با اون. اون هم اینجوری میشه، نزدیکی هم اگر هوو سرش نیبرده باشه که 40 شب یه مرتبه حق داره این زنه. حالا این کل معلقه به قول قرآن کل معلقه چهار میگن چهار ما درست میفرموده چهار ما یه مرتبه ما گفتیم 40 روز، آقا میگن نه بابا چهار ما. یه زن گرفته کل معلقه 4 ما یه مرتبه میره سره. حالا این از اون طرف، از اون طرف هم اون بگید که من تو خونه هیچ کار نمی کنم، نزدیکم که 4 ما یه مرتبه، پس هیچی به هیچ جا نمیشه این را بود. اما علی کل حال فقها ها راجع به خانم اونجور فرمودن، راجع به نفقه هم اونجور فرمودن که نفقه مثل آقای حکیم و بعضی از محشه آقای حکیم در مستصحب و بعضی دیگه هم در حاشیه فرمودن که فقط خوراک و پوشاک و مشکن. دیگه روز شنبه مجبورن این دهه در قم، نمیدونم در قم نبود حالا هست یا نه نمیدونم، در اصفهان در اومده دهه تعطیل، ما باید روز چهارشنبه تعطیل کنیم. اما دیگه حالا این دهه جمادی الاول دیگه رو دست ماست، برای خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها، برای اینکه شماها از تعطیل خوشتون میاد، هفته دیگه درس نه، شنبه 16 جمادی الاول مباحثه انشاءالله داریم.